أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. چند روزی که از ماه سفر باقی است، ایام و لیالی و اوقاتی است که بسیار اوقات رنج آور و تأثر آوری است و اوقاتی است که بایستی در غم و اندوه شخصیت های بی نظیر خلقت پیغمبر گرامیمون و سبت اکبرشون حضرت مجتبی و هشتمین وصیشون حضرت علی ابن موسی الرضا علیهم السلام محزون بود. طبیعی است که فقدان چنین شخصیت هایی و اوقاتی که تداعی می کند آن فقدان را، یعنی دوران سالی که در ارتباط با روزهای فقدان چنین شخصیت هایی است، تدائی فقدان آنها می شود و مایه تأثر است و زمینه اندوه و غم. حالا با توجه به این که انشاءالله بعد از این ماه ادامه بحثی که داشتیم، دعاهایی که در قرآن کریم آمده است مورد صحبت بود که عرض می شود شاید بیشترین دعاهایی که در قرآن مجید آمده است مطرح شده و قسمتی باقی مونده، برای اینکه انشاءالله مجموعاً دعاهای قرآن توضیح داده شده باشد، قسمت باقی مونده هم انشاءالله بعد از ماه سفر مطرح خواهد شد. حالا امشب به تناسبی که گفتم جا داره این مقدار صحبتی که می شود هم در ارتباط با پیامبر گرامیمون و هم در ارتباط با حضرت مجتبی و هم در ارتباط با آقا حضرت رضا علیهم السلام باش. بنابراین قسمت اول به توضیح این آیه اکتفا میشه و ذکر یک حدیث که پیامبر گرامیمون، هممون میدونیم که اولین شخصیت خلقتند، یعنی در آفرینش و کل هستی خداوند متعال شخصیتی به عظمت ایشان نیافریده. با توجه به این کلمه‌ای که صد درصد اگر کسی وارد این بحث بشود، تعقل کند، تدبر کند، مدارکش را بررسی کند، به این مطلبی که از شد خواهد رسید که حضرتش اولین شخصیت هستی هستند، اون وقتی که هر که هرچی بگوید کم گفته. کسی که در جمع کروبیین و فرشتگان و در جمع همه کائنات و هستی هر اون چما میدانیم و نمیدانیم موقعیتشون اینه، این معلومه که از توصیف ما بیرون خارج. شخصیت چنین شخصیتی است. حالا با توجه به این جهت، این آیه ای که خوندم قسمتی از القاب و صفات حضرت در این آیه شریفه که خوندم بیان شده. آیه ای که خوندم در سوره احزاب و آیه 45 به بعد، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر، ما تو را فرستادیم دارای این خصوصیات هستی: یک، شاهد هستی. دو، مبشر هستی. سه، نذیر هستی. چهار، داعی الالله هستی به اذن حق. پنج، سراج منیر و چراغ روشنگر هستی. اینا حدودا معناش برای این نوع مشخصه. کمی توضیح عرض میکنم. ما تو را فرستادیم که خب میدونیم مسئله رسالت مسئله نیست که مردم جمع بشوند و بگویند شما پیغمبر باش. مسئله ایست که از ناحیه حق مشخص میشه، مثل امامت. امامت هم همینطوره. مردم جمع بشن شما وصی پیغمبر باش، فایده نداره. مردم جمع بشن شما خلیفه پیغمبر، خیر. بلکه این دو سمت و منصبی است که بر اساس مسائل بسیار مهمه عمیقه استوار است و انتخاب چنین دو شخصیتی که آورنده و تبیین کننده همه حقایق هستی برای همه قشرهاست و آنها که این راه را قرار است تبیین کنند و ادامه بدهند، از خصوصیات بسیار فوق العاده ای باید برخوردار باشند. کسی اطلاع نداره که چی به چیست و کی چیست. از نهاد افراد، سوابق افراد، لوایق افراد، کارهای افراد، این دوتا موقعیت مهم بر اساس آگاهی حضرت حق استوار است و خداوند متعال انتخاب با اوست. در این مورد این آیه شریف هم هست: و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. خداست که انتخاب میکنه، برای مردم انتخابی نیست. در ارتباط این که جمع بشن شما پیغمبر باش نمیشه، جمع بشن شما وصی پیغمبر باش نمیشه. لذا ما فرستادیم تو. پس این که مشخص است و معلوم. شاهدن، تو گواه هستی، شاهد هستی، یعنی اونهایی که تصدیقت میکنن تو شاهدی، اونها که تکذیبت میکنن تکذیبتون میکنن باز خودتون شاهدید. شاهد هستی تصدیق کنندگان را و شاهد هستی، این مفرد میارم به عنوان خود قرآن و ترجمه کلام خدا. والله خیلی باید مراقب باشیم که معمولا نام پیغمبر اکرم ائمه معصومین را مفرد نیاریم، به صورت جمع بیاریم که ادب در گفتار رعایت بشه. عنوان ترجمه قرآن دارم عرض بکنم، ما تو را فرستادیم شاهد نگواه در ارتباط با اونهایی که تصدیق کننده، تکذیب کننده، دوست، دشمن، تو گواه هستی. دیگر این که مبشری، بشارت دهنده هستی اونهایی را که حق را بپذیرند و در جهت حق حرکت کنند، در جهات اعتقادی اخلاقی در مسیر صحیح قرار بگیرند، بشارتشون میدهی به عنایات حق، به الطاف حق، به بهشت و نعمتهای بهشتی و مبشرند و نذیرند. بیندهنده هستی اونهایی که رعایت حق نکنن، با حق لجاجت کنن، با حق برخورد کنن، نسبت به اونها تو نظیری بینشون میدهی. یعنی شأن تو این است که بشارت میدهی و میترسانی و همون هدایتگر هستی به اون چه که حق است و تبیین کننده هستی اون چه را که باطل است. و از صفات تو این است که و داعیان الالله، دعوت کننده به سوی خدا، یعنی در این مسیر حق و به سوی پروردگار تو خلق را دعوت میکنی. و این دعوت پیامبر اکرم هم میدانیم که به زمانی، به مکانی محدود نیست و نسبت به قشری، غیر قشری محدود نیست، بلکه برای همیشه است و برای همگان هست و برای تمام قشرها و همه جمعیتهایی که بیایند تا آخر دنیا. و لذاست که حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. اینجور نیستش که این دستوراتش برای جمعی باشد یا برای زمانی باشه، برای همه قشرها و برای همه زمانها. این نکته رو دقت کنیم، خیلی ها تو ذهنشون هست، حالا در ذهن شما که نیست، خوب نیست از جهتی که من بخوام ذهنتون رو مشوش کنم، ولی با این چند جمله هم مشوش نمیشه و بلکه اگر در ذهن کسی بیاد و یه وقتی برخورد بشه انشاءالله پاسخش مشخص در باشه. وان اینه که پیامبر اکرم در اون زمان گذشته آمدن، هزار و حدود 400 سال که گذشته از زمان بعثتشون، در این دوران گذشته خلق تکامل پیدا کردن، مردم چیز فهم شدن، اطلاعات گوناگون پیدا کردن، حرفای مختلف، کارهای مختلف، تا اونجا که میبینیم از نظر صنعت در چه وضعیت شگفت‌انگیزی پیش رفتن. بنابراین حلال و حرام و دستورات و قوانین و برنامه هایی که بوده است مناسب با همون زمان بوده دیگه. حالا چرا؟ حالا خود این جمع پیشرفته در مسائل مختلف خودشون بشینن چی خوب و چی بد و خودشون تعیین کنن، چی خوب و چی بد، چی درست و چی نادرست خودشون برنامه ریزی کنن. پیشرفتن اون وقتی نیستش که این عرضیست که گاه به گاهی شنیده میشه، از این نکته غفلت کردن که برنامه وحی از ناحیه خداست و خداوند متعال آگاهیش در ارتباط با یک زمان و یک نقطه نیست. ذات مقدس حضرت حق که برنامه داده است، برنامه است که از ناحیه علم مطلق بدون جهل نشأت گرفته. اگر چنانچه یک برنامه دوران موقتی مناسب است بعد مناسب نیست، خودش اعلام میکنه که این برنامه که دادیم مال 50 ساله، این برنامه که گفتیم تا 100 ساله، این برنامه رو نسخش میکنیم، این برنامه چنین، این برنامه چنان. از ناحیه خداست، چون از ناحیه خداست دیگر امروز و دیروز و فردا و پسوردا و 1,000,000 سال بعد و چنین و چنان براش یکسان است. تمام پیشروی های بشر رو دیده و میداند و تمامی تحولات را حضرت حق محیط با توجه به همه تحولات و با توجه به همه مسائلی که بشر در جریانش قرار میگیرد دستور داده و میتوانسته بگوید که این دستور طول مدت خاصی که در بعضی از موارد هم مسئله نسخ و مسائل خاصی مطلب بوده، جای خودش مشخص. پس بنابراین اگر توجه بشه به این نکته جواب مشخصه. بله، اگر جمعی بشر گرچه نابغه نشسته بشن 1000 سال قبل، اونها برنامه ریزی کردن، 500 سال بعدش ممکنه بگیم این نوابغ بعضی از اونها مهمترن، اینا دیگه لازم نیست از اونها تبعیت کنن. اونها نابغه، اینا نابغه. اونها نابغه 1000 سال قبل، اینا نوابغ امروز. بنابراین اینا چرا از اونها تبعیت کنن؟ حق هم دارن رو بگن. اما اگر معلوم شد که برنامه خداییست، مسئله الهیست، بحث این نیست که شخصی برنامه ریزی کرده، حتی شخص خود پیغمبر اکرم برنامه خدایی و الهیست. چون برنامه خدایی و الهیست دیگر به زمانی، مکانی، منطقه‌ای و امروز و فردای محدود نیست. چی می شود؟ می شود عمومیت دار و برای همیشه، که اتفاقا اگر انصاف و تعقلی باشد به خوبی مشخصه که این برنامه ها هر که بیشتر بررسی کند، منصفانه تر بررسی کند، هدف خلقت، این کلمه مهمه، هدف خلقت رو هم بدونه چیه. هدف خلقت اینجا خوش بودن نیست، هدف خلقت اینجا توقف کردن نیست، هدف خلقت به کمال انسانی رسیدن است و زندگی ابدی را تأمین کردن همراه با تأمین همین دنیا هم. هدف خلقت این است، اون وقت هر که هرچه بهتر، دقیقتر، منصفانه‌تر بررسی کند، خوبتر می‌فهمد که این مکتب مکتبی است که بایستی تسلیمش بشه. چه اینکه می‌بیند که عجب، هر کدامش بهتر از دیگری. بررسی هر یک از قوانینش این چنینه. البته یک قسمت از احکام هست که خیلی مصالحش بالاست و از دسترس تعقل نوع بشر بیرون است، اون وقت اونا رو ممکنه که به این زودی ها نفهمه بشر که اینا چی هست، خاصیتش چی هست، مصلحتش چی هست. ولی اصول مطلب مشخصه که این چیه رو تعرض کردم، و وقتی که مشخص شد از ناحیه خداست، مطلب از این قرار میشه که عرض کردم. یک نکته‌ای که به حضرت رسید، اگر این رو کسی خوب حراجی کنه، بررسی کنه، به این مطلب برسه که مکتب وحی مکتب مخلوق فکر بشر نیست، مکتب در ارتباط با یک نابغه و نوابغی نیست. مکتب وحی مکتبی است که در ارتباط با آفریدگار هستی، در ارتباط با کسی است که هستی را آفریده است. بنابراین هر برنامه‌ای که می‌دهد او کسی است که خودش خلق کرده، می‌فهمه چی به چیست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. یک دنیام تو این آیه شریفه لطافته. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. این جمله رو من گاهی عرض کردم، خیلی این جمله جا داره که باز بشه، ولی حالا دیگه فرصتی نیست. جمله رو عرض میکنم انشاءالله وقتی توضیح داده بشه. یک مقدار اون چم گفتم توضیح همینه که چی؟ اون کس که تکوین کار اوست، تشریع حق اوست. یعنی اون کس که آفریده، برنامه دادن هم قوست، میدونه که چی به چیه. مثال خیلی سادهش اینه، یک کسی یه کارخانه رو درست کرده، یه ماشین درست کرده، این کسی که این کار کرده دیگری باید برای ماشینی که اون درست کرده برنامه بده، این مناسبه یا خودمون برنامه بده، خودمون که درستش کرده مشخصه. اون وقت اون کس که تکمیل کاروست، یعنی اون کس که هستی را او آفریده، تشریع هم حق اوست، برنامه ریزی هم حق همونه، چون اون میدانه که چی به چیز، اون میداند که چه چیز مناسب چه چیز نامناسب. اوست که آگاه هست به همه جوانب. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. در هر حال پیامبر اکرم این شنیدم که داعی الله هست، یعنی به برنامه های الهی و چراغ روشنگرن که خلق روشن میکنن از ظلمات عقاید باطله، از ظلمات خرافات، از تاریکی‌های انحراف‌های گوناگون، از همه تاریکی‌های مختلفی که بشر گرفتار اون تاریکی‌ها و جهل‌هاست. پیامبر گرامی اسلام همه اونها را کنار می‌زنند. چند تا عبارت از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در ارتباط با توصیف پیغمبر اکرم که نمیشه من حالا همشو معنا بکنم. یه جمله شه مثلا شاید توضیح داده باشم که پیغمبر کی هستن. قوقاییست. این اصلا جا داره که بی مبالغه یک ماه این چند خطی که اینجا هست مطرح بشه تا معلوم بشه که امیر المؤمنین که پیغمبر اکرم معرفی میکنن پیغمبر کی هم، پیغمبر چی هم، که در این دعای صحیفه ثانیه علویه آمده. دعاهایی از حضرت امیر نقل شده به نام صحیفه علویه. اون وقت 1, 2, 3, 5, 6 تا هست کتاب هایی که به این صورت نامگذاری شده. صحیفه ثانیه علویه اینه که الان به عرضتون میرسد که از آن قرائت میشود. صفحه 31 اونجا این چنین هست که اللهم انی اتوسل الیک فی یوم فقری و فاقتی و عند تحیری و عند انقطاع حجتی به حبک و به حبیبک. خدایا من به دوستی خودت به تو متوسل میشم. در خانه تو که میام راهم چیه، وسیلم چیه، اینه که من دوستتم، به دوستیم به تو متوسل میشم و به این که دوست حبیب تو هستم پیامبر اکرم. به حبک و به حبیبک و بالذی تخست ابراهیم من اجله خلیلا. ابراهیم را که تو به مقام خلت پذیرفتی، زیر بنای این پذیرفتن پیغمبر اکرم هم. یعنی او در ارتباط ایشان، در ارتباط با پیغمبر اکرم، در اون معانی که مربوط به خودشون هست تسلیم بودن به خاطر اون حالت تسلیم نسبت به پیغمبر اکرم. ابراهیم
علیه السلام اون چنان بودن که شدن خلیل الله. که حالا اینو دیگه عرض کردم توضیحاتش فرصت هایی میخواد. و بلی مده تخست ابراهیم من عجلهی خلیل و کلمت موسی من کرامتهی فی طور سینا من ورائی تکلیما و نفخت فی مریم بهی من روح کب من روحک و هو نور و کساته و ضیاء و کلامه انور و نورن و اشرف و سناعن و عز و ضیاعن و عز و من خلقت و افضل و من فتحت و اول و من ابتدعت و آخر و من ازهرت روح که و نورک و قدس که بهی کون الاولین و الاخرین. نه هر کدامش بحثای عمیق مفصل داره. همین یک کلمش عرض میکنم و اینو دیگه. حالا یک صفحه است که پیغمبر اکرم را آقا هستن توصیف کردن به عنوان اینکه یک شخصیت بی نظیر هستی. و این خطی که گفتم ایشان عزیزترین خلق تو از این خلق عزیزتر تو نیافرید و اعز من خلقت و افضل من فطرت. عزیزتر و افضل که باز عزیز بودنشون نه اینکه همینطوری عزیزن، جهتش اینه که چون افضلن و افضل. اون وقت همه این کمالات هم ریشش خواست خودشون ها پیغمبر اکرم، نه اینکه خدا به اجباری کسی اینجور خلق کرده. خب اگه اینجور باشه خب ما را میگیم که اگه خدا ما را اینجور خلق میکرد که همین بودیم، اگر ما را هم اینچنین میآورید که همین بودیم. خیر، میدانست خداوند متعال که به اختیار خودش، این دیگه مربوط بحث اختیار میشه، به اختیار خودش بیشترین طاعت و تسلیم را پیامبر اکرم مصمم است، به نتیجه بیشترین امتیاز را هم به حضرتش عنایت کرده، اون وقت می شود عزیزترین و افضل از همه مخلوق. همون که آفریدی فطرت یعنی خلقته، با ایشان افضله. و اول من ابتدعته، این عرض کردم هر کدوم یه بحث خاص علمی خودش داره. این کلمه آخر باز به خصوص از جهت بیشتر، یعنی اولین موجودی که خداوند متعال آفرید، اولین موجود خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله. اون وقت ایشان اولین موجودی هستند که حضرت حق آفریده است. و افضل و اعز، این سه کلمه یادون باشه، عزیزتر از هر چی نزد خدا و افضل از همه کائنات حضرتش و اولین شخصیتی که اولین حقیقتی که خدا آفریده. ایشان از نظر جسمی که اولین شخص هستن که 1400 چندی سال قبل متولد شدن، که اول خلقت چی میشه؟ پس این جسم اینجا مطرح نیست، یعنی با توجه به اون مقامات نوری و مسائل مربوط به خلقت نوریشون، اون وقت اولین خلقت هستی وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام. و در همین مورد که شخصیتشون چیست، یا حالا ما میخوام خیلی هم معطلتون نکنیم و زیاد حرف نزنیم، مثل این که نمیشه، بعضی از چیزی که در ذهنم هست که عرض کنم براتون اینا، طبعا مگر حرفای بعدی رو دیگه انشاءالله مختصرش کنیم، که بسیار بسیار عجیب از تعبیراتی که وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام باز در مورد دیگری دارن، که اینجور می فرمایند که مولده به مکه، مولد پیغمبر اکرم مکه است که می دونیم ولادت در مکه است، و هجرته به طیبه، هجرتشون در مدینه است. الا به ها ذکره و امتد به ها صوته. در مدینه منوره نام پیامبر اکرم بالا گرفت و مسیر بعثتشون امتداد پیدا کرد. ارسله به حجت کافیه، خداوند متعال پیامبر رو فرستاده است با حجتی که این حجت کفایت کننده و مهم و موعظه‌ای که شفا بخش است و دعوتی که جبران کننده همه جهل‌های گذشته است. از هر به شرائع المجهوله، همه شریعت‌ها و راه‌هایی که پنهان بوده است بر خلق برای رسیدن به حقایق و کمالات حضرت اظهار کردند. همه راه‌های تکامل رو بیان کردند. و قمع به بدعت المدخوله و تمام مسیرهای باطل و بدعتهایی که انحراف است و نادرست است همه رو قلع و قمع کردن، یعنی بطلان اون رو اعلام کردن. و بیان به احکام المفصوله، فصل فصل احکام ارزنده سعادت بخش را خدا به وسیله پیغمبر اکرم اعلام نمود. بنابراین اسلام و قرآن و اون چه پیغمبر اکرم آوردن از یک چنین خصوصیاتی برخوردار شد که حجت است و چنین است و چنان است که گفتن فمن یبتغی غیر الاسلام دینن تتحقق شقوته. هر که غیر اسلام رو انتخاب کند شقاوت و بدبختیش ثبت شده است، قطعی است. و تنفسم و عربته و رشتش به سوی حق قطع شده است. و تعظم و کبرته و چنون سخت با سر به زمین میخورد که نتیجهش نابودی است. و یکون معابه الى الحزن الطویل، اگر از اسلام فاصله گرفت نتیجتا به گرفتاری و حزن همیشگی گرفتار میشه و به عذابی بسیار رنج آور. و لذا هر که رستگاری رو بخواد بایستی که بیاد در مسیر این مکتب که رستگاری در این مکتبه. این اجمالا در ارتباط با پیغمبر اکرم اون که اجماعش هم در ذهن هممون هست که ایشان چه شخصیتی است و وضعیت اینه که یگانه هم. بنابراین یه مقدار با این عباراتی که خوندم مشخصتر که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی موقعیتشون در خلقت اینه، اینه که با توجه به این مسائل، حالا به ذهنم این یک کلمه زد، نمیدارم با این تذکر کم به کم دیگه مسائل جمعش کنیم و باید دو تا مطلب دیگه عرضم رو تمام بکنیم که این شخصیت، حالا کسی که به چنین شخصیتی مثل 28 این ماه که رحلت پیامبر اکرم است بگوید که هزیان میگه چیه؟ به چنین شخصیت عظیم یه مقدار بود از چیزی که خوندم که حضرت چیان این شخصیت بی نظیر هستی و این هم برنامهش. اون وقت کسی که ببیند که این درد برش غلبه کرده و داره هزیون میگه، وقتی که پیغمبر اکرم گفتن دوات بیارید، قلم بیارید تا نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشه. حالا ما سه سعی من زمنان ببینید برای این هست که رعایت همه مسائل اجتماعی و وحدت رو داشته باشیم که باید داشته باشیم. توی دنیای هستیم که یک کاسه شده دنیا، همه اخبار همیشه سریع منتقله. اینه که برنامه هایی که انجام میشه توجه باید باشه که دو تا خصوصیت درش باشه، که یکیش اینه که مراقب بر این که اون چه گفته میشه منطقی باشه، استوار باشه، بعد هم موجب فتنه نشه، ولی بین خودمون مکتب حفظ بشه که چاره نیست که. یعنی اگر بین خودمون مکتب حفظ نکنیم خب چیکارش کنیم؟ پس چیه؟ همه حرفا بر اینه که مکتب حق حقه و باشه. خیلی عالی فرموده بود مرحوم سید شرف الدین رضوان الله تعالی علیه در اون برخورد مکاتبهی که دارن در المراجعات با اون شیخ شلتوت و شیخ الازهر، با اون مکاتبهی که با هم دارن، اون خیلی مؤدبانه اول بهشان نامه نوشته. توی یک مسابقه دید برخورد کردن با هم، جوری شد که علاقمند شد به مرحوم سید شرف الدین. وقت نامه نوشته بهشان، نامه نوشته که اگه اجازه میدید یه بحثی با شما شروع کن. ایشان هم میگن بسیار خوب آمده. بعد اون میگه که بحث اینه که اول بهتون بگیم که بیان توی شرایط فعلی دنیا وحدت رو از دست ندیم، با هم یکی بشیم وحدت رو از دست ندیم، کار نکنیم که خلاف وحدت باشه. دعوت میکنه به وحدت. ایشان در پاسخ میگن بسیار دعوت خوبی بود، خیلی خوب راست و حتما باید چنین باشه. اما اول معلوم بشه رد نیست حق چیه باطل چیه. اون وقت حق و باطل که معلوم شد، خوب اینه که باطل یا با حق وحدت پیدا کنه، یا حق خوبه با باطل وحدت پیدا کنه. اگر قرار بشه که حق بیاد با باطل وحدت پیدا کنه که همه شما باطل دیگه، پس درستش اینه که بینیم حق چیه باطل چیه، بعد میگیم وحدت. یعنی چی؟ یعنی بیاد اون کسی که در جهت باطل بیاد طرف حق. پس خوبه که اول بحث کنیم حق کجاست، وقت بحث خلافت شروع میشه. شروع میشه ایشان مینویسد اون مینویسد، ایشان اونشان مینویسن مینویسن، آخرش خیلی اون نوشته ها نوشته های ارزنده است، آخر اون جناب شیخ شلتوت مینویسد من معترف شدم، فهمیدم که شیعه به حق است. ایشان هم در جواب می‌نویسند من هم تصدیق می‌کنم که شما مستبصر شدید، یعنی فهمیدید که حق چیه. در هر حال در این حال توجه به این جهت بشه، یه مسائل سیاسی اجتماعی است و به گونه برخورد کردن که فتنه درست نشه، اینو به خودش محفوظه. صد در صد هم بایستی رعایت این جهت بشه، مشخصا ضرورت داره رعایت همه نوازم. ولی اصل این که حق چیز باطل چیز، حق باطل چیز، همین را الان من چند میشه بگم. گاهی ممکنه یه جور بگم که همون گفتن من این فتنه درست میکنه، اما اون خواست که خیر آدم حرف حقی را از نظر بحث منطقی بحث میکنه، بعد هم طلبکار طرف هم میشه که شما بالاخره وقتی فهمیدی حق اینه دیگه، شما به من حرفی که نداره هیچی، باید تشکرم بکنی چون من منطقی دارم حرف رو میزنم. مکتب را برش بایستی که با کمال و استواری منطق برش حفاظت کرد، دقیقا مشخصه. اون وقت البته در ارتباط با مسائلی که اشاره کردم هر چه بیشتر باید رعایت این معنا بشه که فتنه‌ای در کار نباشه. و در هر حال این پیامبر گرامی اون وقت وعد اینه که چنین جمله‌ای رو صحیح بخاری هم نوشته، یعنی بهترین کتابی که پشتش نوشته است اصح الکتب بعد القرآن، اینو نوشته. سنگترین کتاب بعد از قرآن امین نوشت که اتفاقا اینجا الان هست سایی بخاری، عبارت از رو بخونم که اینجوریست که گفتش که قد قلب علیه الوجع، پیغمبر که فرمودن دوات بیارید، قلم بیارید، بنویسن، بنویسن هم داره. چیزی که هرگز دیگه گمراه نشید، گفت قرآن بسه. این درده که پیغمبر رو وادار کرده اینجور حرف میزنه، بس قرآن، این هست نجور. برای تون یک شب یادم میاد مفصل نقل کردم، به جناب برخورد کردم در مکه و اول که راست راستی در حد کشتن من بود، یعنی اینجور برخورد تند کرد و فحاشی کرد و خیلی مفصل و در حدی که من گاهی نقل کردم. همین امروز برای بعد از دوستان اینجا بودن به مناسبتی نقل شد، گفتم چنان برخورد تند بود که من یه شوخی هم کردم که این شبا وقت شوخی هم نیست، ولی در این حال گفتم ما هم که اصلا یزدی هستم و برخوردم که کرد ما ترس من گرفت خیلی سخت. و اما بعد کم بکم به جای خوبش کشید الحمدلله و بالاخره صحبت زیاد شد تا به اینجا رسید چون و همین مسئله آمد تکیه کرد که نسبت به فلانی چنین و چنان بعد خودش یه چیزی گفت به اینجا رسید. گفتم خب تو صحیح بخاری تو هست؟ گفت کجا رو برید خلاصش آمد این صحیح بخاری که میدید دست من این شش جلده آمد خرید به من داد. اول بحث زدن من بود، بعد بحث هدیه دادن بود، یعنی کار تو بحث به فضل خدا به اینجا کشیده شد. آمد اینو خرید و گفت من الان که وقت ندارم شما شماره می نویسم پشتش، بعد که پیدا کردین برای من زنگ بزنید. گفتم یک کم صبر کن پیدا کنم. گفت نخیر. گفتم باش دیگه شماره‌اش نوش اینجا رو مال جده بود و مثل یه موقعیتی هم داره شماره متعدد. و بالاخره بعد من اینجا که آمدم وقتی به یکی از رفقا گفتم که پیداش کن که من خودم فرصتی نبود، اونم پیدا کرد و این جلد اول صحیح بخاری صفحه 36 حدیث 114 که قال لما اشتد بالنبی، وقتی که پیغمبر اکرم کسالتشون شدت پیدا کرد، فرمودن که ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده. حضرت فرمودن کتاب بیارید، نوشت چیزی بیارید که من بنویسم چیزی که بعدش هرگز گمراه نشید. وقتی اینجا اسم آورده، اینجا دیگه آورده قال بعضهم، اینجا نه اسم خلیفه دوم آورده، اسمشو آورده و بعد میگه که این من نبی. اون گفت چی؟ گفت نبی درد برش غلبه کرده این حرف رو میزنه و این بنا کتاب الله هست، بنا قرآن اینجا هست و بسته، احتیاج به نوشته ایشان نیست. فختلف او اصحاب با هم اختلاف کردن که این چه حرفی چی میزنی تو؟ پیغمبر داره میگه که بیاری چیزی بینستم چنین چنان. اونا هم دیگه اختلاف برای این شد که توته او در قبل نه از قبل پیشبینی شده بود، افراد جای خودشون مستقر بودن که دنبال حرف رو بگیرن، دنبال کار رو بگیرن. بذار اگر خود اصحاب بدون توطئه باشه که کسی رو عرض پیغمبر که حرفی نداره دیگه. این خیلی خوب نشون بده که توطئه قبلی که شواهد بسیار داره در کار بود. اون وقت قانون شد پیغمبر اکرم فرمودن که صحیح نیست پیش من دعوا کردن، برید همه تون بیرون. حضرت همه رو بیرون کردن. قال قومو انمی ولا ینبغی انمی التنازع، که اگر به ضرب و زور به قول خودمون یه چیزی نوشته میشد، اول اینکه اونجا گذاشته میشد، بعد پناه به خدا چون توت عقبی بود پاره میشد، دیگه آبروریزی بود که حدی براش نیست. هیچی فرمودن به اون وقت این جمله مهمه. ابن عباس گفت تمام بدبختی ها بر سر اسلام از اون ساعت شروع شد. اینجا برای این صحیح بخاری سر میکنم. فخرج ابن عباس یقول ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابه. تمام گرفتاری ها، همه گرفتاری ها از اون وقت شروع شد که نگذاشتن پیغمبر اکرم این نوشته رو بنویسن. همه بدبختی ها شد. سنگ تفرقه از اون وقت افکنده شد. بنابراین مطلب از این قراره. و در هر حال این جریان ها خوب نشان میده که حق کجاست، باطل کجاست. لذا یک کسی اگر یه مقداری اهل دقت و بررسی و انصاف باشه، دو تا چهار تا است. یک کسی که با پیغمبر اکرم اینجور برخورد میکنه، این میتونه که خلیفه پیغمبر باشه، این میتونه که جانشین پیغمبر باشه، که هر بشینه که خودتون بگید خب مشخص میگه، به اضافه اون همه نصوص که در ارتباط با مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مشخصه. و در هر حال مطلب خیلی روشن. همین قبل از نماز یا بعد از نماز بود یا آقای سوال میکردن که مطلب اینقدر روشنه، پس چرا اینا به خود نمیان، پس چرا جمعیتشون بسیاره؟ خب جمعیت بسیاره که جواب معلومه، خیلی وقت دو دنیا جمعیت های بسیار و بیشتر، اونا بیشتر در ضلالت هست. الان غیر مسلمان از اصل مسلمانی چی؟ بیشتر قابل نسبت است و همچنین. اما جمعی هم مستضعف ها، یعنی چی؟ نفهمیدن چیه چیه، این اونقدر گیج کردن اینا رو، حرفا رو دور به دور قاطی کردن که اینا سختشون رو زود بفهمن، مگر اهل تحقیق بشن، محققینشون رو فهمن. اونا چی میشه پاسخ؟ پاسخ اینه که پناه به خدا که اگر کسی در انحراف رسوخ پیدا کرد، فهمید که کارش نادرسته، اما رو جهاتی هی همون کار ادامه داد. کارش به اونجا میرسه که با اینکه خوب خود میداند در اشتباه است ادامه بده. از باب مثل، یه کسی خوب میزنه این دروغایی که داره میگه، این دروغا خیلی زشته، اما دروغگو شده بازم دروغ میگه، بازم دروغ میگه. این مثالا بوده توضیح، نمیخوام با این تعبیرها یک گونه خاصی گفته باشم. یه کسی دزدی میکنه، خب میفهمه که دزدی بده، هر دزدی میفهمه دزدی بده، اما در این دزدی کارش شده درست میکنه. پناه به خدا، قرآن میگه و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، یعنی جمعی حالشون دوری میشه که یقین دارن حق چیه، در اینی که یقین دارن انکار میکنن. آیه میخونم و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، در اینی که یقین دارن حالتشون حالت انکار. من تو این زمینه شواهدی از تاریخ جایی عرض میکنم که دیگه حالا فرصت نیست عرض کرده باشم و بسیار عجیبه. باز قرآن میفرماید سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. قیل عجیب این آیه، من یرو سبیل الرشد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق. بغیر الحق، بعد فرماید که اگر اینها تمام نشانه های ما رو ببینن، اینه که کفرشون گرفته، غرورشون گرفته، چوب خذلانی که من که خدا هستم به اینا میزنم اینه، تمام آیات من رو ببینن ایمان نمیارن. فَيَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، و اگر راه خوب ببینن نمیرن، راه بد ببینن میرن. چرا؟ چون کبر ورزیدن، خذلان کبرشون اینه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. جهتش یکیشون یه وقت اونجا با هم بحثی داشتیم، تصدیق کرد که تو مدارک اهل سنت کاملا این معنی مشخصه که خلافت مرثیه، پیغمبر اکرم ایشان رو تعیین کردن. بعد گفت من یه مشکل دارم، اینم بحث کنی بعد نیست؟ گفتم بفرمایید. گفت مشکل داره که پس چی میشه که قبول نمیکنن؟ اینا که راسته، این مدارک تو نشون دادی، گفتی مشخص معلومه، منم خودش میدونی رسیدم، چرا قبول نمیکنن؟ من اونجا شوخی جدی عرض دادم اولش، گفتم که این مشکل خود اوناست، از اونا بپرس چرا قبول نمیکنی. مشکل ما نیست که، مشکل اوناست. بهشون میگه حالا که مطلب روشنه چرا قبول نمیکنی. به ما دیگه نمیکنی، این مشکل خود اوناست. بعد حلیش هم گفتن که حالا مفصله. در هر حال این چه این است که مطلب اینقدر روشن. اون وقت به خاطر این که این رعایت نشد دیگه این مسائب بعدی به وجود اومد. این اگر شهادت حضرت مشتبه علیه السلام رو باز در همین اوقات به عزای شهادتشون میشینی، باز منشهش همینه که این حق رعایت نشد، این مطلب رعایت نشد. به این نام شخص اون وقت با چه وضعیتی حضرت مشتبه علیه السلام با چه وضعیتی حفاظت کردن بر این مکتب، چه خون دل بردن که این مکتب از دست نره. به قیمت نشستن و گفتنش مشکله. لعن امیر المؤمنین علی علیه السلام رو شنیدن و هیچ نگفتن، به این قیمت دیدن هیچ راه نداره، فعلا راه نداره، باید اینجور بشه. برای حفظ اصل اساس اسلام حفظ بشه، بعد اصل که حفظ شد در این بین افرادی تربیت میشن. کم بگیم کم بگیم اینجور بوده دیگه. این لن در این حد و در این صورت که وقتی یه جمعی از کسانی که این سوال براشون بود از یک نقطه آمده بودن از شخصیت علمی این جمع، براشون سوالاتی و بندن چیزی جواب بدن، یکیش این بود. سوال کرد که چرا شما یه همچه چیزی دارید؟ همین که در ارتباط با بعضی از مقدسات ما چنین میگید چنان میگید. و کی این کار کرده اول؟ من این کلمه رو که گفت کی این کار کرده اول، جواب از همینجا به ذهنم زد بگم. گفتم اون کسی که اول لعن رو شروع کرده ناویه است. اون لعن رو شروع کرده. تاریخ قطعی نوشته، برنامه داده بود برای لعن. اونچنان که همه تواریخ نوشتن در حدی که چنان هم جا افتاده بود تو اون جمع، امام جماعت یادش رفته بود لعن کنه، وقتی بینه را داره بر میگرده یادش میاد مینشونه لعن میکنه که از عقب نوشته. چه کسی را امیر المؤمنین علی علیه السلام اول مؤمن به حق، امیر المؤمنین مولود کعبه، امیر المؤمنینی که پیغمبر اکرم از اول بعثت تا همه وقت اواسط بعثت آخر بعثت، همینی که الان خوندم همه جا فرموده، علی در جنگ، علی در سفر، علی در حضر، علی هر مشکلی، علی منم که مدینه علمم و علی باب اوست و علی جان من است به حکم نص قرآن. وقتی هم چه شخصیتی این لعن بشه. گفتم کی شروع کرده؟ معاویه شروع کرده. حدیثشم شروعشم باز تو صحیح مسلم براش خوندم که از اون روی شروع شده بود و مسائل مربوط به اینجا. وقتی البته ادامه داد موقو معاویه که این کار کرده درست اشتباه کرده، ولی چون مجتهد بود و خطا کرده بازم معاویه رو خوب میدونه، ولی که مجتهد بود و خطا کرده، ولی حالا ما میگیم خطا کرده و لذا بازم مقدس بازم خوب. گفتم خب مجتهد بود و خطا کرده و بازم خوبه. گفتم اینام که تو گفتی اینام تو این کار مجتهد هم به نظر تو خطا کردن، ولی بازم خوب هم میگیم بازم خوب هم مسئله نداره. همه تو تون میگه اون خطا کرده اما خوبه به خاطری که اجتهاد کرده و اشتباه کرده. خب اینا اجتهاد کردن به نظر تو اشتباه کرده، اما معاویه به نظر خودش که اشتباه نکرده بود، اینا به نظر خودشون اشتباه نکردن. باز ادامه داد او گفت که معاویه خطا کرده این چنینی باید رعایت بشه. چرا؟ به خاطر این که معاویه از اصحاب پیغمبر خطام که کرده باید مواظب بود و رعایتش کرد. گفتم خیلی بددینیه، که او که پیغمبر رو دیده خطا کرد اب نداره، ما بعد از 1300 سال اگر خطا کردیم اب داره، غلیزشته. این دین خوبه نیست که یک کسی که پیغمبر رو دیده او خطا میکنه گیره نداره، او که بعد از 1300 سال خطا میکنه او اب داشته. این دین خوبه نیست که یک کسی که پیغمبر رو دیده و در هر حال مطلب بید بعد دیگه کار به اونجا برسه که آقا حضرت مجتبی علیه السلام اون ابتلاعات همه حرفا از نظر حفظ مکتب تو خود بود، ولی سعی بر اینه که برای منطقی استوار، اما سعی نمیدونید در ارتباط با همه مسائل اجتماعی با استیتو برخوردان مسائل اعمالمون رفتارمون جوری نباشه که فتنه ایجاد کرده باشیم که بسیار رعایت این جد لازمه. و در هر حال اون وقت آقا هستم اشتباه این گفتم چقدر صد ندیدم این شخصیتی که باز نص در نصوص آیات قرآن مطرحن که دیگه یک شب در ارتباط با حضرتش صحبت شد به مناسبت اینکه احتمال شهادتشون بود در آیات قرآن مطرح، بیان پیغمبر اکرم مطرح، زندگی یک دنیا فضیلت، علم سخا عبادت همه چیز، و پیغمبر اکرم همچنون که فرمودن حسین منی و انا من حسین، همچنون حدیث داریم که حسن منی و انا من حسن. این هم هست وقت اون همه رنج ببینند و اون گرفتاری و اون ابتلاعات. بعد اون بار حضرت رضا علیه السلام که شهادتشون آخر ماه گرفتاری که حضرت رضا علیه السلام دیدن، همه و همه اینها در ارتباط با این جریان است که رعایت مسئلهی که گفتیم نشده. حالا برای اینکه از آقا حضرت رضا علیه السلام هم عرض به حضورتون که یه چیزی عرض کرده باشم که بسیار بسیار بیاناتشون مهم، اینم به عنوان آخرین مطلب صحبتمون عرض کرده باشم که آقا امام هشتم علیه السلام هم که باز باید عرض ادب این روزها به ساحت مقدسون داشته باشیم، دو تا حدیثی که یادم نمیاد تا حالا که من خونده باشم این دو حدیث را از حضرت نقل شده، یکیش اینه حضرت رضا فرمودن وَعْلَمُ اَنَّكُمْ لَا تَشْكُرُونَ اللَّهُ تَعَالَى بِشَيْءٍ بعد الایمان بالله و بعد الاعتراف به حقوق اولیاء الله، بدانید که شما شکرگزار خداوند متعال نمی باشید به چیزی بعد از ایمان به خدا، بعد از اعتراف به حقوق اولیاء خدا، حقوق ائمه علیهم السلام از خاندان پیامبر، یعنی مهمترین شکر نعمت های خدا این دوتاست. یکی بگیم خدا ما به تو ایمان آورده، ایمان به خدا، این یکی، و اعتراف به حقوق ائمه معصومین، و اینها را اعتراف به حقشون نمودن، این شکر نعمت خداست. بعد از این دو اون چه که از همه بیشتر وسیله شکر گذاری انسان است و خداوند دوست می دارد چیست؟ اینه که به یک دیگر کمک کنی، به نفع هم کار کنی. عجیب. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَا تَشْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِشَيْءٍ بعد الایمان بالله و بعد الاعتراف به حقوق اولیاء الله من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرد ولنا دام ازمین احب بلی محبوب تر باشه بعد از این دوتا، بعد از ایمان به خدا و اعتقاد الولایت، چیزی پیش خدا محبوب تر از چی نیست؟
من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين،
این که برادران دینی کمک هم باشن. تصریح کردن رو پول، رو دنیا، رو زندگی، ما اون هدایت و دستگیری معنوی که اونجا خودش محفوظ، من معاونتكم لإخوانكم المؤمنین على دنیاهم. یعنی آدم میبینه یک برادر دینیش گرفتاری دنیا میداره برسه پشت و پشت نازه، خودش در امکاناتش هست برسه، به وسیله کسی میتواند کاری بکنه بکنه. در امور دینی منجاد چه امور دینی؟ امور دینی که میتونه اون در جهت صحیح حرکت بکنه، نه اینکه این امکاناتی که کمک میشه میره در مسیر فساد مصرف بکنه. الا دنیاهم التی هی معبر لهم الی جنان ربهم فان من فعل ذلک، اگر چنانچه کسی رسید به برادران دینیش، کان من خاصت الله تبارک و تعالی، اون وقت این امتیاز رو پیدا میکنه که گفته میشه این از کسانیست که یک اختصاصی به خدا پیدا کرده، شده از خاصه خدا. گاهی میگه فلانی جز خصوصی های فلانیست، افراد خصوصی که با اون در ارتباطن یکیش اونه. من خاصت الله تبارک و تعالی، بنابراین از این هم غفلت نکنیم، حتما در این جهت توجه بیشتری داشته باشیم. اون وقت حدیث آخر هم که یک سطر کوتاه هست اینه که بعد امام هشتم فرمودن یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولا من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک بولایتنا. حدیث در وسائل الشیعه است جلد 4 صفحه 503. حضرت فرمودند که اگر دوست داری که با ما باشی در درجات عالی بهشتی، چکار کن؟ در غم ما مغرور و محزون باش، در سرور ما هم مسرور باش. البته هم در غم هم در سرور با حفظ همه ضوابط شرعی، نه که انسان در غم یک کارو بکنه که شر مانع شده، یا در سرور یک کارو بکنه که شر مانع شده. خیر رعایت اون جهت که اصله، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیک بولایتنا، و بر تو باد که از ولایت ما غفلت نکنی. اون وقت مهمترین مسئله همین میشه که انسان عقایدشو از اینا بگیره، اخلاقشو از اینها بگیره، رفتارشو از اینها بگیره، اون وقتی که در جهت ولایتشون حرکت کرده. و خیلی حیفه که با این شخصیتوی که کمی راجع پیغمبر اکرم گفتم و ائمه معصومینم تو همین جریان هستن از نظر عظمت، و خدا نکرده آدم دنبال حرف دیگران بده، حرف دیگران رو میشه سر باز کنه. خیلی دیگه حالا این مناسب نیست هم وقت هم بازش بکنم، سعی کنیم که دنبال رو به خود معصومین باشه، حرف خودشون رو بفهمیم تو موضوعی اعتقادی اخلاقی و همه چیز. آره وقت از مسادی و حزن برای حزن و فرح برای فرحشون، یکی شمه ایان هست که خب دوستان مجالس محافل الحمدلله هست و عزاداری هست، و امیدوارم خدایان از همه ما به شایستگی بپذیره. حالا پیامبر گرامی من تو اون شرایطی که اشاره شد بالاخره کم بکن زمینه انتقال به عالم بعد شد، اون وقت دیگه معلومه اون کسی که از همه نزدیکتر به پیغمبر اکرم در اون شرایط بودن بیبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن که نزدیک بود، و همچنین آقا نور المؤمنین علی علیه السلام اینو نزدیک بود، به گونه ای که همه نوشتن که آقا هفت‌امیر فرمودن که پیامبر اکرم تو بغل من بودن جرمه از حضرتش بیرون آمد و منتقل شدن و
من نص کردم، یعنی نساس نص یعنی بر خود لمس، لمس کردم با روح مقدس پیغمبر اکرم، که یکی از شواهد است در ارتباط با روح که اون مسئله تجربه اونانه که بعضی دارن اون نیست. در هر حال این چنین است. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زهرا علیها السلام سخت گریه میکردن، اشک میریختن، دیگه معلومه چنین عزیزی را که ایشان شناخته بودن در این جدا میشن معلومه که چی میشه. اما یک چیز گفتن پیغمبر اکرم به حضرت زهرا علیها السلام، نوشتن که بیبی آرام گرفتن. بعدا پرسیدن که چی شد که شما آرام گرفتید؟ چی گفتن پیغمبر اکرم؟ بیبی فرمودن پدرم گفتن که فاطمه اینقدر گریه میکنی نفسم نباشد بیبی تعبیر من دیگه چه این که از همه تو زودتر به من بلند میشن، تو از همه به من زودتر بلند جان بلند میشن هم گرفتید هم گرفتید. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک ایها المصطفی یا خاتم الانبیاء. آنی پیغمبر اکرم میگفتن که گویی دارم میبینم که این خاندان من چه ستمهایی بران میشه، که دیگه حدیث بفصل چه ستم. یعنی اگر حضرت مشتبه علیه السلام زهر حضرت رو در این شرایط سخت قرار دارن، پیغمبر اکرم میدونم دیگه توجه که چی میشه، چقدر مشکل داشته کنار بستر پیغمبر اکرم سخت بود که معلوم، اما به ظاهر همه این مسئله خاصی نبود، همین جریان کسالت و از هم مسمومیت در سختی که ظواهر کار محفوظ بود، ولی کنار بستر حضرت مشتبه از رسان وقت ببینم لخته های خود بودن پشمان. آقا حضرت رضا علیه السلام هم زهر بگیرمون بکنم به حضرت هم بنشنن برخیزن بنشنن برخیزن تخ آثار زنج آوری مولن. اما بازم همه این ها فرمودن که زبان حالشون مقالشون اینه که لا یوم کرون که یا عبا هم پیغمبر اکرم بیاری کربلا گرستن، هم فاطمه زهرا، هم حضرت مشتبه، هم امیر المومنین، هم همه معصومین علیه السلام. لا یوم کرون که یا عبا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك.